همونطور که در آغاز صحبتاتون گفتید که این شیعیان جنوب لبنان در واقع همه چیزشون به راه نبود مثل بقیه مذاهب و قومیت‌های دیگه که در لبنان هستن، فقط بحث مقاومت نظامی نبود که حزب الله لبنان در اونجا ایجاد کرد، یک فرهنگی رو براشون ایجاد کرد، یک امکاناتی رو در اختیارشون گذاشت و تونستن خودشون رو بالا بکشن از نظر سواد و دانش و مثلا شاید حتی مثلا تحصیلات منظم در حد پایین تر از دانشگاه. آیا این اتفاق افتاد؟
بله، من یه تصحیح کنم، یه تصحیح اینه که تصور اینه که شیعیان بیشتر جنوب لبنان هستن، ما شمال لبنان هم داریم، در بقا شیعیان هستن، در بیروت داریم و در جنوب لبنان، یعنی در هم مناطق،
و این خیلی بهتره برای پراکنده شدن این تفکر مقاومت.
بله طبعا برای اون ساز و کار شیعیان خیلی این جمعیت همیشه تاثیرگذاره بر قدرت سیاسی و طبعا در قدرت سیاسی حزب الله مؤثر بوده این اتفاق. اما اون سوال پرس شما مبنی بر این که حالا ساز و کار فرهنگی اجتماعی، عرضم خدمت شما، نگاه کنید، بازوی نظامی از دل بازوی اجتماعی فرهنگی متولد میشه. شما وقتی حیات عزتمندانه اجتماعی نداشته باشین نمیتونید به مبارزه برسین، مبارزه‌ای که اینطور چه با سید حسن نصرالله چه بدون سید حسن نصرالله ادامه پیدا کنه. بدون اون ساحت اجتماعی و فرهنگی عزتمند میشه مزدوری، ساز و کارش مشخص. یعنی شما میگید، یعنی الان یکی از سوالاتی که همین پرسیده میشد بعد از شهادت سید این بود که حزب الله تموم شد. این سوال از نظر من عجیب بود، میگفتم که اگه سوال این از طرف کسیه که مشخص حزب الله رو نمیشناسه، مثلا تا امروز حقوق بگیر بودن برای مقاومت، از فردا اتفاق نمیفته، این آدمها در زمان کمی شاهد تفاوت زندگی خودشون در دهه 80 و 90 میلادی با 2000 بودن. وقتی شما در حد فاصله زمان کمی شاهد تفاوت هویت شیعیتون در حتی جایگاه اجتماعی سیاسیتون فرهنگیتون با قبل تر میشین، چرا باید همچین چیزی، چرا همچین ایده ای رو که تبدیل به مکتب شده به ساختار شده رو باید رها کرد؟ طبعا این ادامه پیدا میکنه. یعنی سید حسن نصرالله نه اینکه یک سازمان و یک ساختمونی رو طراحی کنه که آدم ها شکل بدن، اون آدم ها رو تربیت کرده
و اون تفکر رو در واقع تقویت کرده،
کاملا این ریشه دوانده. شما ببینید تو ساحت آموزشی، تو ساحت اجتماعی فرهنگی بهداشتی، یعنی ما با این اجزایی که باعث شدن که یه سازوکار به نام حزب الله شکل بگیره کاملا گسترده است و مثل یک بدن منظمیه که خروجیش یک تفکره، یک مغزیه و ایده حزب الله است. یعنی شما بدون انگشتان دست و همه این را به عنوان یک سازماندهی عمیق، اینو حزب الله داره. یعنی شما می‌بینی آموزشی، شما مدارس تأسیس می‌کنند، براشون سازوکار طراحی می‌کنه. یعنی ما مخاطبان باید اینو بدونن که ما وقتی درباره دولت لبنان صحبت می‌کنیم، درباره دولت برای همه صحبت نمی‌کنیم. با دولت ما فرق می‌کنه که یک مثلا آموزش رایگان داریم، یک خدمات رایگان داریم، یک بهداشتی داریم برای همه ملت ایران. برای لبنان چیزی به نام همه ملت لبنان وجود نداره. شما اهل سنت برای خودش یه سازوکاری داره، شما همین الان شما تشریف ببرید بیروت، بعضی جاها برق داره بعضی جاها نداره، اون معلومه که دست کدوم یعنی یک گروه هست، کدوم جریان سیاسی و کدوم گروهه، و اینهاست که تکلیف اون لبنان رو تشکیل داده. بخاطر همین شیعیان بر پای خودشون میستن که مجبورن ساختار آموزشی خودشون داشته باشن، ساختار اداری خودشون داشته باشن، بورس کنن بچه‌هاشون رو درس بخونن، هر جوری که شده در اون جامعه زنده بمونن، در عین اینکه ازش جدا نباشن. و شما میبینید که مثلا سید حسن نصرالله تصویر نداره که پرچم لبنان پشتش نباشه، یعنی تعلق خودش به این سرزمین رو، تعلق خودش به این تمدن چند هزار ساله رو همیشه داره نشون میده. نمیگه که من جدا هستم، جای جدا میخوام، نه، من در این جامعه در ارتباط دارم، سعی میکنم این ارتباطم و ارتباط کاملا پیوسته‌ای داشته باشم و در این اجتماع خیرم سعی میکنم به همه برسه. یعنی از یه جایی و شما میبینین ساز و کاری که حزب الله طراحی میکنه اختصاص فقط به شیعیان نداره، اختصاص به هر کسی که از اینها کمک بگیره داره. یعنی شما این وضعیت مثلا آدم هایی که یک قشر مستضعفی هستن، تحت پوششون شما اهل سنت میبینید، مسیحی میبینید، هر آن که دستشون میرسه کمک میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از برنامه چراغ با سرکار خانم دکتر رقیه سادات موسوی هستیم. فاصله میگیریم از اتاق فرمان و باز هم گفتگو رو ادامه میدیم.
در میان نسل‌های ایستاده بر خاک لبنان یک نام جاودانی شد، شهید سید حسن نصرالله، مردی که سالها با ایمان و شجاعت پرچم مقاومت را بر دوش کشید و در برابر دشمن ایستاد تا صدای مظلومان خاموش نماند. شهید سید حسن نصرالله در سال 1340 خورشیدی در محله فقیرنشین زاهیه بیروت به دنیا آمد. دوران نوجوانیش همزمان با جنگ داخلی لبنان و اشغال جنوب توسط رژیم صهیونیستی بود. او در دهه 80 به صف نیروهای تازه تأسیس حزب الله پیوست و به سرعت به یکی از فرماندهان و چهره‌های برجسته مقاومت بدل شد. در سال 1992 به دبیرکلی حزب الله رسید و در مقاطع حساس از آزادی جنوب در سال 2000 تا پیروزی در جنگ 33 روزه سال 2006 نقش کلیدی ایفا کرد. بخشی از سخنان آیت الله عباس شاه رفعتی رو بشنوید.
ایشون یک مدیر بود، مدبر بود، برنامه ریز بود، طراح بود، قوی بود، شجاع بود و این شجاعتش بود که حزب الله را این مدیریت قوی و پرتوان و پر انرژی بود که حزب الله رو از یک حزب کوچک به یک نهاد بین المللی تبدیل کرد.
مقاومت لبنان پاسخی بود به اشغال، تحقیر و ظلم. آغازش در دهه 80 در سایه اشغال جنوب لبنان و بیپناهی مردم بود. رزمندگان حزب الله با تاکتیک‌های هوشمندانه و وحدت مردمی قدرت رژیم را شکستند. از آن پس مقاومت لبنان به نماد صلابت و ایستادگی تبدیل شد، نمادی که در دلهای ملت آزادی جهان جای گرفت. بخشی از سخنان مقام معظم رهبری رو بشنوید.
ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود.
شهید سید حسن نصرالله با زندگیش درس شجاعت داد و با شهادتش راه مقاومت را جاودانه کرد. او بارها گفت تا وقتی که ظلم هست ایستادگی ادامه دارد. امروز این صدا از حنجره هزاران جوان در لبنان و سراسر جهان تنین انداز می باشد. سحر کاری، رادیو تهران.
دوستان عزیز، گفتگومون رو ادامه میدیم با خانم دکتر سادات موسوی، پژوهشگر مقاومت و مترجم کتاب‌های سید حسن نصرالله و حوزه مقاومت. اما قبل از اون من باز هم تکرار میکنم سوال پیامکی رو خدمت شما و اینکه بفرمایید برای ادامه راه شهید سید حسن نصرالله و یاران مقاومت که ملت‌ها رو بیدار کردند و یک مسیر تاریخی رو دوباره زنده کردن، ملت‌های مقاومت، ملت‌های منطقه چه باید بکنند؟ حفظ وحدت، شناخت دشمن و ایستادگی در برابر ظلم یا همه موارد، که پاسخهای بسیاری به دست ما رسیده و اکثرا اشاره کردن به همه موارد. و اما در ادامه گفتگو با خانم دکتر سادات موسوی یک پرسش دیگری هم از خدمت شما دارم، اما در دقایق آخر میخوام که درباره شهادت سید حسن نصرالله و نحوه شهادت اون با شما صحبت بکنم. در این بخش لطف کنید در این باره توضیح بدید برای ما که نقش شهید سید حسن نصرالله در تبیین و تثبیت این تفکر جهانی مقاومت چه بود، که البته شما مقدمه ای رو درباره اون گفتید، اما اینکه این تفکر مقاومت فقط در لبنان نبود، تونست در کشورهای مختلفی مثل حتی ایران که در واقع حمایت میکرد این تفکر رو و حزب الله رو، و در جاهای دیگه یمن و فلسطین با وجود تفاوت‌های فرهنگی و سیاسی یک جبهه واحدی ایجاد کرد.
عرضم خدمت شما و حالا شنوندگان محترم. ببینید من میخوام مثال ساده بزنم که معمولا ما شروع میکنیم میگیم که اینه ال مؤلفا اینطوریه، ولی آقای قرائتی رو، حاج آقای قرائتی رو فکر کنم عموم ایرانیان میشناسن برای تبیین قرآن، این درس های قرآنی. سید حسن نصرالله برای مقاومت آقای قرائتی هستن. شما میبینید که در هر خطابه‌ای درس میدن ایشون، شروع میکنه مقدمه میگه، استدلال میگه، نتیجه میگه، توکلش رو انجام میده. یعنی شما یک درس کامل رو جدا جدا هر کدوم از جلساتشون رو نه. هر کدوم از این خطابه رو جدا جدا گوش بدید، جدا برای آدم خارج از لبنان، یعنی کاملا مشخصا میگم خارج از اون چارچوب، غیر ممکنه شما چارچوب اون هدفمندی و افکار و اندیشه رو نگیرید، متوجه نشین که از کجا شروع کرده به کجا منتهی میشه. من البته یک کتاب از سید بیشتر ترجمه نکردم، کتاب عنوانشون عاصمت السما، پایتخت آسمان، که موضوعش فلسطینه.
شما سردبیر یه نشریه عربی هم هستی؟
بله بله، زفه به معنای زفه، زفه کرانه،
زفه
بله. الغربیه که فلسطین هست، این زفه معنای کرانه هست بله. کشور عربی منتشر میشه،
زفه الغربیه.
عرضم خدمت شما در اون سازوکاری که سید مطرح میکنه در همین کتابه، میاد کلی مقدمه میگه، تاریخ میگه، ما از کجا شروع شد این دشمن، اصلا این فلسطینی که داریم میگیم برای ما اهمیت داره، آیا ما احساساتی پاش مواجه شدیم، یا این گوهر رو ما متوجه نشد نشناختیم، از کجا شروع شد این داستان. میاد شروع شدن رو کامل توضیح میده، سازوکار تاریخی رو میگه، استدلال میگه، میگه کجا کم گذاشتیم، کجا خوب بودیم. بعد بدنه ساختار میگه آها اینجا در اون وضعیت تاریخ ما اینجا باید این واکنش نشون میدادیم، اونجا این واکنش نشون دادیم، اینجا چرا این واکنش رو نشون دادیم. یعنی شما
خودش رو نقد میکنه و ارزیابی میکنه،
کاملا ارزیابیه. ما کجا چه مسئولیتی داریم، شما در رادیو چه مسئولیتی دارید، من سید حسن نصرالله چه مسئولیتی دارم، حتی بعدها چه مأموریت، در آخر در انتهای فصل پنجم کتاب در این که اینها چه هر کسی چه مأموریتی داردم توضیح میده. یعنی اینها هم اینطوری نبوده که بشینه بنویسه، این کتاب در بخشیش نوشتاره و بخشیش خطابه های ایشونه. یعنی این اون ایده خطابه است که من عرض کردم آقای قرائتی مقاومت آقای سید حسن نصرالله بوده،
چه تعبیر جالبی،
که کاملا شفاف، روشن، بدون واسطه، کاملا تمام این زوایای مردمداری رو، شما این اهمیت رو، یه مثالی از حالا نمیدونم خیلی داره میچرخه اینه که وقتی کنارشون یه مدتی، مثلا کنارشون یک آب میوه بوده، یه مدتی کنار دستشون بوده، بعد یه بار میان توضیح میدن، حال برای هم مسئله بوده، خب آیا آب میوه که برای همه نمیسته، شما که بالاخره عالم هستید، بعد توضیح میده، میگه من برای اینکه این صدام خوب باشه به گوشتون برسه و من این مدت مثلا درگیر بودم، اینو بوده، یعنی اینو دارم استفاده میکنم. این مردمداری رو ببینید، یعنی توجه میکنه، توضیح میده. ما البته نمونه هم داریم، بالاخره رهبر انقلاب اینطوری، این شما نمیدونم جلسه آخر رو رهبر انقلاب گوش دادین، الف ب پ، کاملا این درس آموزی مشخصه. ما همچین کسی رو از دست دادیم برای ساحت مقاومت، برای ساحت مقاومت که بیاد برای ما روشن بگه الان واکنش چیه، چی کار میشه کرد. الان شمایی که هستی روبروی من داری گوش میدی، ما این الان این خلأ رو داریم که به نحوی حالا مثلا آیه رهبر یمن الان به نحوی دارن این رو پوشش میدن، ولی خب زمان میبره، بالاخره 30 سال خطابه است، 30 سال در عمق ما، هم این صدا، هم مفاهیم، هم رشته صحبت، هم این که ما دقیقا بدونیم این پازل صحبت ها رو کنار هم میچیدیم، اینا رو چجوری تونیم کنار هم قرمیم، در این که این فضای حماسی رو ما الان کم داریم میبینیم. یعنی این حماسه ای که سید حسن نصرالله در کلام داشت که همه رو سر جای خودش میشون،
خطیب بود،
بله کاملا. یعنی شما مثلا
خودشون دست پرورده یه مقام معظم رهبری هم بود، ایشون هم
و این خطیب از سر حرف نیست، یعنی یک هر صرفا حرف نیست، عقبش کاملا عملگراییه. یعنی وقتی ایشون مثلا واسه اون ایده وعد صادق رو مطرح کرد که من به شما وعده میدم که این آزادسازی اتفاق میفته و اتفاق افتاد و اون لقب وعد صادق بهشون تعلق گرفت، این کاملا در همه، اصلا قبل از اینکه مثلا صحبت کنن که این کارو میکنن، قبلش عملیات رو شروع کردن، این مسیر رفتن، ما این کارو کردیم. یعنی ده. این یک چارچوبی که معمولا خطبا کمتر بهش توجه میکنن که حرف از سر عملگرایی بده. یه بار ما عمل کردیم، شروع میکنیم. اون تفاوت ستسن نصرالله برای جهان مقاومت اینجاست. این اثری که بر جهان عرب، بر جهان اسلام، بر مقاومت داشتن این نقطه است که آدم ها میدونستن وقتی حرفی زده میشه یه عقبه ای داره و این بی دلیل نیست، یک اعتماد دو جانبه اتفاق میفته.
حالا خانم دکتر، در دقایق پایانی گفتگوی من با شما، من میخوام یک مطلبی رو برای اولین بار عنوان بکنم که درباره شهادت شهید سید حسن نصرالله ما یک نمونه تاریخی برجسته داریم که در زمان قیام عاشورا پیش از این اتفاق مسلم ابن عقیل پسر عموی حضرت امام حسین علیه السلام در منزل حانی ابن عروه بود که ایشون هم از یاران امام بودن در کوفه. ابن زیاد، خب حانی ابن عروه شخص بزرگی بود، برای خودش در واقع رئیس یک خاندان نامداری بود در کوفه، و ابن زیاد هم که در واقع فرماندار کوفه بود از طرف یزید، میخواد بره به عیادت او. هانی مریض بوده و مسلم هم در خانه هانی بوده و اینا با هم قرار میذارن که وقتی ابن زیاد اومد اونجا به عیادت هانی، مسلم از پشت پرده مثلا بیاد ابن زیاد رو بکشه. اما ابن زیاد میاد به دیدن هانی که در بستر بیماری بود و خلاصه صحبت میکنه، ولی مسلم این کار رو نمیکنه، او رو نمیکشه. و بعد که میره، هانی ازش میپرسه، میگه چرا نکشتی؟ الان بهترین موقعیت بود بکشی. میگه یاد حدیث پیامبر افتادم، که البته این حدیث رو باید حدیث شناسا حالا بررسی بکنن، که فرمودن ان الایمان یا ان الاسلام قید الفتک، و فتک غیر از تروره، که عرب ها در زبان عرب ترور رو اختیال میگن ظاهرا، ولی فتک یعنی به ناگهانی کسی رو کشتن که اون حواسش نیست. حتی دشمن، این رو پیامبر در مورد دشمن گفته دشمنتون رو به حالت فتک نکشید. و من فکر میکنم که این داستان مثلا پیجرها یا به شهادت رسوندن سید حسن نصرالله یک حالتی از فتک بوده، حالا اگر که چون برای اولین بار این مطلب رو من دارم عنوان میکنم، شنوندگان یک کمی در مورد این تأمل داشته باشن، یک فاصله داشته باشیم و بعد شما در این باره توضیح بفرمایید. دوستان، راه‌های ارتباطی رو یک بار دیگه خدمت شما عرض می‌کنم که پیامک 30094 و تلفن 2265-2466 هست با پیش شماره 021، و میتونید پاسخ‌هاتون رو، اون چیزی که تشخیص میدید درست‌ترین پاسخه درباره سوال پیامکی، با ما در میون بذارید. بیشترین پاسخ ها همه موارد بوده که ما گفتیم برای ادامه راه شهادت سید حسن نصرالله، ملت ها و کشورهای مقاومت چه باید بکنند؟ یک، حفظ وحدت. دو، شناخت دشمن. سه، ایستادگی در برابر ظلم. و چهار، همه موارد. و اما در ادامه گفتگو با خانم دکتر رقیه سادات موسوی که بخش پایانی گفتگوی من با ایشون هست. من مقدمه ای رو عرض کردم درباره فتک که به ناگهانی کشتن هست، یک در واقع مصدریه در زبان عرب به ناگهانی کشتن که فرق میکنه با ترور، و گفتم که اون داستان پیجرها و بعدش هم شهادت سید حسن نصرالله به نظر من یک نوع فتک بوده که خانم دکتر میخوان در این باره توضیح بدن.
عرضم خدمت شما که این شیوه اسرائیله، ما این مدل رو، یعنی این شیوه و این روش رو در جنگ 12 روزه خودمون هم شاهد بودیم. یعنی وقتی این نیمه شب هم نیست که شما فقط نظامی بزنید، شما دانشمند هسته‌ای میزنید، استاد دانشگاه میزنید و در منزل خودش، یعنی این حتی این شیوه
واقعا نمونه برجسته فتک بوده.
بله. به ناگهانی که اصلا شما مثلا خب یعنی نهایتاً حتی در حرکت هم نبوده، ناقافل ترین حالت ممکن در خوابه. بله. و این اتفاق افتاد. ما بر اساس اون حرفی که حالا حرفایی که زده شد اینه که یک روز وزیر خارجه لبنان مطرح کردن که یه روز قبل از شهادت سید ایشون موافقت کردن با مفاد آتش بسی که قرار بوده اتفاق بیفته و چارچوبش، و روز یعنی 26 سپتامبر موافقت کردن، 27 به ترور شدن، به شهادت رسیدن، و این باز ناقافله. و این بار اول برای اسرائیل اتفاق نمیفته، یعنی حین مذاکرات آتش بس. همین اتفاق برای همین چند وقت اخیر دوباره ما تجربه کردیم. اسرائیل، آمریکا، قطر رو میزنن، جلسه رو میزنن، جلسه آتش بس حماس رو میزنن که قرار بود آماده بشه و مراحل آخر آتش بس رو بررسی کنه برای غزه. باز اون جمع میدونسته اونجا جمع میشه، اونجا رو زده. تجربه تاریخی
است. فکر میکنه خیلی کار جالبی کرده، یعنی مثلا اینا رو گول زده، مثلا به نوعی یا مثلا ناغافل این کار رو کرده.
از نظر خیلی از تحلیلگرا ایده
سخیفیه.
از نظر خیلی از تحلیلگرای سیاسی الان ایده مذاکره که مطرح میشه معمولا از طرف اسرائیل یا آتش بس، ایده اینه که توقفیه که من میخوام یه نفس عمیق بکشم، محکمتر به شما حمله کنم. بالاخره به ما هم در دل مذاکره حمله شد، به ایران حمله شد. و میگم که این تجربه اولش نیست، تجربه تاریخی داره. تو تجربه تاریخش یکی از تجربه های خیلی واقعا، یعنی اصلا اسمش نمیدونم، این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد و سکوت جهان عجیب غریب بود، اون بحث اردوگاه صبرا و شتیل لا که اتفاق افتاد که قتل عام شد. یک آتش بس یک ساعت، تازه اسرائیل تازه در، فکر کنید مثلا اومده یک کشور دیگر رو گرفته، یک در یک کشور دیگه، اونهایی که کشورشون هم گرفته، فلسطین که کشورشون هم گرفته، اونا هم با مذاکره با اونها به یه نتیجه دیگه ای رسیده. در دل مذاکره با اونها که حدوداً 1100 یا همین مبارزهای فتح رو از اونجا خارج کردن بردن یه کشور دیگه، اومدن به باقی مونده اون اردوگاه که عموماً زن و بچه
در لبنان بود،
در لبنان بودن، صبرا و شتیل یا در بیروت هستن، در دل بیروت هستن،
شدت اونجا رو محاصره کرد و نگذاشت حتی یک لیوان آب بره.
35,000 نفر به قتل عام شدن، 35,000 نفر زن و بچه، و با ایده این که من دارم بقیه مبارزان فتح رو میکشم، در صورتی که کسی نمونده بود. و بر اساس اون آتش بسی که اتفاق افتاد و حالا اون یک سال فرصت یک ساله، اینها به امید این که خارج شدن که اتفاقات دیگه بفته، باز نامردی کرد. یعنی اون ایده به ناگه و ناقافل رو به عنوان دست برتر میبینه، یعنی هر موقع تونسته از اون دست برترش و غافلگیری استفاده کرده که جلو بیفته. اینو در نسبت با لبنانی ها داریم، در نسبت با فلسطین، هر جایی که اسرائیل بوده این اتفاق افتاده.
بله.
یعنی چیزی این که مرامی باشد که به اون تعهدی داشته باشه وجود نداره،
در واقع نهایت بیمرامیه،
شقاوتی که اصلا هیچ تصوری اصلا ما که نداریم. باز مثلا ما این گزارش که صبرا و شتیل رو ما نمیدیم، اینا بله، گزارشگرهای بین المللی میگه ما وارد شدیم، اولین کسایی بودیم که وارد شدیم و از شدت بو 3-4 نفری که با هم بودیم همونجا حالمون بد شده بود و نمیتونیم کاری بکنیم.
من در ادامه تایید فرمایشات شما که حالا در واقع رئیس نظامی اون اتفاقها رو در اون دوره ظاهرن آریل شارون بود که معروف شد به قصاب صبرا و شتیلا، من یادم هست که باز هم از اخبار گفته میشد، حالا من سعی میکنم احساساتی نشم و شاید هم گفتنش درست نباشه، که خواسته بودن ساکنان اردوگاه های صبرا و شتیلا از رهبران نظامی پیشوایان آینیشون که به اونها اجازه بدن اجازه بدن که گوشت سگ و گربه رو اگر درست شنیده باشن بل. که بتونن مثلا استفاده بکنن بل. از فرط این محاصره‌ای که بله بله. شده بود.
من یه اصلاح کنم، عرض کردم 35 3500 مد نظرم بود. آره یعنی انقدر عددها زیاده برای غزه که ما دیگه واقعا
انقدر برای اسرائیل جان انسان‌ها
بی‌ارزشه که هر رقمی بگیم در کارنامش هست.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر رقیه سادات موسوی، پژوهشگر مقاومت و مترجم کتاب سید حسن نصرالله که در این گفتگو شرکت کردید. در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. شبتون بخیر باشه.
شب شما.
خب شما بخندید برای ساعات اندکی و موقتی، زیرا به طور گسترده و به طور طولانی گریه خواهید کرد.
از شما خواسته بودیم که بفرمایید برای ادامه راه شهید سید حسن نصرالله و یاران مقاومت که یک مسیر تاریخی رو دوباره برای ما زنده کردن، ملت‌ها چه باید بکنند؟ یک، حفظ وحدت. دو، شناخت دشمن. سه، ایستادگی در برابر ظلم. و چهار، همه موارد. تقریبا همه پاسخ‌ها درست بود که فرمودید همه موارد. در دل تهران خیابانی امتداد یافته که نامش با تاریخ ایستادگی گره خورده. ستارخان خیابانی پر جنب و جوش در غرب پایتخت که از میدان توحید آغاز می شود و تا میدان صادقیه ادامه دارد. این مسیر نه فقط گذرگاهی برای خودروها، بلکه گذرگاهی برای خاطره هاست. مغازه های قدیمی، کوچه های باریک و ساختمان هایی که هر کدام رد پایی از دهه های گذشته را در خود دارند. این خیابان به یکی از زنده ترین روایت های شهری تهران تبدیل شده است با این ویژگی ها. نام خیابان یادآور مردی است که در روزهای تاریک استبداد چراغ مشروطه را روشن نگاه داشت. ستارخان، سردار مقاوم ملی، در تبریز سلاح برداشت تا قانون بماند. او مقاومت کرد تا صدای مردم خاموش نشود. او مقاومت کرد تا آواز دل مردم برخیزد. او مقاومت کرد و برای مردم جنگید و برای مردم ماند و با آنها ماند. در برابر قشون شاه قجر ایستاد، در محاصره و قحطی دوام آورد و مقاومت کرد. امروز خیابان ستارخان فقط یک نشانی شهری نیست، نماد ایستادگی و مقاومت است. هر مغازه اش، هر کوچه اش، هر دیوارش گویی روایتگر بخشی از تاریخ ایران است و حالا در هیاهوی روزمره تهران این صدا هنوز شنیده می شود، در قدمهای مردم، در نگاه پیرمردی که از خاطرات تبریز می گوید و در جوانی که از آزادی می پرسد. من یک نکته ای رو در پیوند با پاسخ پرسشی که از شما پرسیدیم خدمتتون عرض بکنم که همه موارد درست بود که که گفته بودیم که برای ادامه راه شهید سید حسن نصرالله ملت‌ها چه باید بکنند، همه موارد پاسخ درست بود که در واقع حفظ وحدت، شناخت دشمن و ایستادگی در برابر ظلم است. در پایان این برنامه چراغ امشب 11 مهر از شبکه رادیوی تهران، من آرش امجدی، کارشناس مجری و همراه سردبیر و تهیه کننده خانم